15. مرگ رسول شله. وسط بر و بیابانی که حیات نام داره ما بودیم و یه همسم به نام رسول شله که اونم دولتی ها بهش رم نکردن و به تناب کشیدنش. حسودیشون اومد که یه لنگه و همسم داشته باشم. پس از مرگ رسول شله آرزوی داشتن یه همسم دیگر بعد به گور برد. امروز اسمی که به کسی نمیذارن رسوله. هرچی اسمی از قبیل بیژن و فریدون و میترا و گیلدا و انوشه و آلبرت و فیفی و میمی و زیزی، کسی دیوونه نشد اسم پسرشو رسول و عبدالرسول بذاره. مرحوم رسول شده رو ندیده و نشناخته بودم. نمیدونم کی بود، اهل کجا بود، چند سال داشت، چه کار میکرد، کجا زندگی میکرد، شغلش چی بود. فقط اشتراک اسم ما دو نفر حق آب و گلی برام به وجود آورد. چون خبر تناب کشیدنش رو شنیدم توجهم جلب شد. به دقت داستان حیاتش رو خوندم. در اون دو چیز منو سخت متاثر کرد. یکی زندگی تیره و تار و سرنوشت شومش، دومی قلب عطوف و عاشق پیشش. داستان حیات رسول شله ها و صدها مانند او داستان درازی نیست. بیوگرافی مفصلی هم نداره. مجموع زندگیشون تو چند جمله خلاصه میشه. لات به دنیا میان، تو ظلمت و حیرت روزگار میگذرونن، تو سرنوشت شوم و تیره مهیبی جان میسپرن، از ابتدا تا انتهای حیاتشون هم یه نقطه روشن نمیشه پیدا کرد. رسول شله ها وقتی پا به دنیا میذارن تو گهواره فقر حیات رو شروع میکنن، با گرسنگی بزرگ میشن، اگه 7 جون مثل سگ داشتن زنده میمونن و الا در کودکی به یکی از هزاران بیماری که تو کمینشون نشسته مبتلا میشن و بند و میجوان و میمیرن. اما اگه 7 جون مثل سگ داشتن بزرگ میشن، ولی به سختی بزرگ میشن، در هر قدم ناکامی میبینن، به هر گام به سنگی و مانعی برمیخورن، رنگ رفاه و آسایش و آرامش نمیبینن، تو ظلمات تیره و بدبختی پا میگیرن. چون هیچ وقت سرنوشت لبخندی بهشون نمیزنه، تو دلشون کینه جوونه میزنه. کینه نسبت به اجتماع، نسبت به مردم، نسبت به هر چیزی که سالم و سر و پاست، نسبت به مرد، زن، پیر، جوون، کینه نسبت به باسواد و بیسواد، تاجر، مالک، کاسب، خونه‌دار، اداره، انتظامات، به تشکیلات، خلاصه کینه به هر چیزی که نظم و ترتیبی داره. ناکامی پی در پی این بود که بوته کینه رو روز به روز بارورتر میکنه تا اون که درختی کهن میشه و ثمر میده. ثمرش مهیبه. رسول شله ها دزد میشن، چاقوکش میشن، الوات میشن، باج بگیر و شتل بگیر میشن، گاهی تو حوادث اولیه هم نابود میشن. وقتی رسول شله ها به ضرب کار کینه خودشون رو آروم کردن و پولی پیدا کردن، میرن که در پناه محبتی، در پناه مهری، دمی خودشون و دل پر کینه خودشون رو قراری ببخشن. خونه ندارن که به اونجا پناه ببرن، زن ندارن که بهش رو بیارن، یه راه دارن، راه به شهری که اسمش شهر نوئه. اونجا میدوئن، پرسه میزنن، دنبال یاری و یاوری میگردن و بالاخره تقلاها و کوششها به ثمر میرسه. از بین بدبختای نوع مختلف یکی رو پیدا میکنن که مثل رسول شله ها بزرگ شده. فقط باید زنی باشه، اسم او، خانواده او، پدرش، مادرش، هر کی هست، اسمت سوپینه، رقی خالدار یا افسر غیری، فرق نمیکنه، باید زنی باشه و نوازشی بکنه. رسول شله که سالها در بیابان بیمهری قدم زده و جز نفرت و لعنت پیامی نشنیده، احتیاج داره کسی بهش محبت کنه، آتش سالیان دراز او رو سیراب کنه. رسول شله میخواد دست نرمی موی خشنش رو نوازش کنه، میخواد سرش رو به دامن یاری بذاره، میخواد ولو به دروغ، ولو به فریب، یه شب در نقش یه خانواده بازی بشه و در اون شب نقش مرد خانواده دار، نقش یه شوهر خوشبخت داشته باشه. رسول شله قصد داره این کینه‌ای که سالیان دراز اون رو آزار میداده در پای این زن، در پای یار خودش فرو بریزه و قلب خودش رو که زیر این قساوت در حال انفجاره تسلی و تسکین بده. تمام پولی که به ضرب کار جمع‌آوری شده در پای اسمت یا مهری یا افسر میریزه، کریمانه دستور میده و سپس دو انسان رانده شده شبی در آغوش مهر یکدیگر به سر میارن. اما گاه کار به همینجا پایان نمیگیره. رسول شله که تمام عمر از اجتماع لگد خورده، روی آسایش ندیده، تو خونه اسمت ها، رقیه ها، افسرها کانون مهری پیدا میکنه. دستی پرمه که موش رو آشفته کنه، سینه هست که به یاد اون بتپه، اجاقی هست که در انتظار اون روشن باشه، اینه که عاشق میشه، گلوش گیر میکنه. اون وقت سرنوشت رسول شله ها یکی از همون اسمت ها، رقیه ها یا افسرها میشه که از تشنگی یه قطره مهر میمیره. این شراب محبت رو ولو در جام سفالین با اشتیاق استقبال میکنه. به معشوق سفت و سخت میچسبه، دیگه قبول نداره که به کانون آسایشش دست درازی کنن. از این تاریخ وسوسه و سوء زنها در روح او شروع به نشو و نما میکنه. و چون از تاریخی که رسول شله یادش میاد عتاب و خطاب و نفرین دیده، خیال میکنه تمام مردم جمع شدن که از فرصت استفاده کنن و کانون آسایش اونو به هم بزنن. باورش نیست که اسمک یا رقیه زن عادیه. خیال میکنه تو جهان فقط اونا یک تا هستن و مثل و نمونه ندارن. تصور میکنه تمام چشما مراقبه که فرصت مناسب پیدا بشه و دست بردی بزنه. اینجاست که وسوسه ها و کینه ها در دل رسول شعله به جنب و جوش میفته. درست در چنین اوقاتیه که از بعد حادثه موجود بدبخت دیگه‌ای به خونه معشوق رسول شعله نزدیک میشه. تمام کینه های خیالیش جان میگیره. خشم و وسوسه و سوءزن و شک خیالی به هم میامیزه. دست رسول شعله به کارد میره. کاردی زامندار. کاردی که زامن و حافظ زندگی رسول شعله بود. اون رو از حملات دیگران حفظ میکرد. سپس با چالاکی برقی در هوا میدرخشه و خون فواره میزنه. رسول شعله حالا راحته. شریان رقیب رو پاره کرده. رقیب خیالی. رقیبی که هیچ قصدی نداشته، فقط سرنوشت اون رو جلوی رسول شعله سبز کرد. چه کسی مقصره؟ شک نیست قانون دنبال فلسفه نمیره. قانون به ظاهر حکم میکنه. آدم کشی ممنوع، رسول شعله آدم کشته. چرا کشته به قانون ربطی نداره. باید اون رو کشت. دیدیم که رسول شعله رو کشتن و این بود زندگیش. اما وقتی خبر مرگ اون رو دادن، خبر دار زدنش رو نوشتن، این مرد سخنی لطیف گفته بود. پیداست که تا آخر زندگیش دنبال دستی نوازش بخش میگشته. البته رسول شعله با آدمای مهمی که سخنان دم مرگ ایشون رو ولو هر قد بی ربط باشه ضبط میکنن و تو تاریخ مینویسن فرق داره. این مرد خشن، قاتل بی مروت که به دار زده شد و در دم آخر در اون وقتی که میخواست با خنده جلوی دوربین مخبر عکاس خودش رو نشکنه و خنده قباسوختگی کنه، پیغام میداد که از دل شوریدش حکایت میکرد. فکر کنین موقع مرگه. مرگ با دار و تناب کشیدن، چهار مامور قوی کت و بغلش رو بستن، جلاد خونسر جلو ایستاده زل زده به چشاش نگاه میکنه و صندلی که نردبان مرگش زیر پاش میذارن. در چنین حالی رو به مخبر روزنامه کرده میگه اگه معرفت داری پیغوم منو برسون به فلان نقطه. برو به مهری بگو به یاد تو پرسه زدم و آواره شدم، به خاطر تو عباسو کشتم، به خیال و عشق تو زندان گذروندم، حالا تو آخرین لحظه حیاتم بازم به فکر تو هم، این دم آخرم به عشق تو زندم و فراموشت نکردم. عجبا زن چه سولت و سطوتی داره، چه سان تا اعماق وجود مردان نفوذ میکنه. مردی چاق و کش که هیچ نظمی رو قبول نداشت، تناب دار رو به گلو میندازه و گوارا به یاد مهری عزیزش جون میده. اگه بگیم چاق و کشی بود و شعور نداشت، درباره دیگران چی میگیم؟ موسولینی با چنان قدرت شکست رو تحمل کرد. امپراتوری ایتالیا رو منحل کرد. از قصر و جواهر و تخت و آج گذشت، اما او هم از مهری جونش نگذشت. دست اون رو گرفت و فرار کرد. و مثل رسول شعله مرگ رو به یاد او و در چشم او چون انگبین نوشید. منصر به موسولینی نیست، ناپلئون هم اینطور بود. وسط برفای روسیه وقتی مثل برگ خزان سرما یارش رو به زمین میریخت، در چادرش و در کنار شمش به عکس مهری جونش برمیرفت و بهش کاغذ مینوشت.